بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عن علي عليه السلام: كن بأسرارك بخيلا، نسبت به اسراری که داری نسبت به اینها بخیل باش، یعنی اینها را اشاعه نکن. ولا تدع سرا و اسراری که داری اینها را منتشر نکن. فإن الإضاءه خیانتون، چه اضاءه و اشاعه خیانت است. حتی اون اسرار شخصی که انسان دارد در روایات دیگر هم هست دیگه، انسان به دوست خودش هم نباید اونها را افشا کند، چون همون دوست شاید یه روزی دشمن انسان بشود و از همون اسراری که انسان برای او بازو کرده برای انسان استفاده کند. خب بس ما در مبحث خیارات گفتن چه دو تا مقدمه را ذکر میکنن. مقدمه اول در مورد معنا و تعریف خیار بود، مقدمه دوم راجع به اصالت اللزوم بود در بیع، که ایشون چهار تا معنا برای این اصل بیان کردن. یکی از معانی همون قاعده بود که اصل لزوم است، یعنی همون قاعده لزوم. این قاعده لزوم اختصاص به بیع ندارد، در همه عقود جاری می شود. اصالت اللزوم هم بیع را شامل است و هم غیر بیع را شامل است. البته این مبحث را تفصیلا در معاطات بحث کردن، ولی برای اینکه هم مطالب یادآوری بشود قسمتی از اون مطالب را اینجا هم تکرار می کنم، الا این بحثش قبلا در معاطات گذشته است. آیاتی که و روایاتی که با اونها استدلال شده بر اصالت اللزوم، یکی از این آیات همون آیه اوفو بالعقود هست. آیه اوفو بالعقود، خب اوفو صیغه امر است، عقود هم جمع محلاب الفلامه، دلالت می کند بر وجوب وفا به کل عقدین، هر عقدی واجب الوفا هست. حالا یه بحثی هست که منظور از این عقود بله عقود معینه هست یا عقود غیر معینه را هم شامل می شود. بعضی ها چه خیلی قائل به تعمیم هستند، نه تنها عقود معینه مثل بیع، مثل اجاره، مثل بعد سایر عقود، بلکه حتی عقود غیر معینه اینها را هم شامل می شود. مثلا بیمه هم میگن واجب و عقد بیمه و عقدی که شرکت ها می بنده، ولی در قالب عقود معینه نباشه. خب این اوفو صیغه امر است، دلالت بر وجوب وفا می کند. عقود هم چه جمع محلا به الفلامه. مراد از عقد چیست؟ مراد از عقد فهمد مطلق العهد است، مطلق العهد، هر تعهدی که انسان بله برای شخصی ایجاد می کند از طرف خودش، مطلق تعهدات. این مطلق عهد باشد هم عقود مصطلح را شامل است که مشتمل بر ایجاب قبول هستند، هم ایگاعات را شامل می شود. ایگاعات هم بله معنای عهد و تعهد در اونها هم هست دیگه. طلاق یه تعهدی است از طرف زوج نسبت به بینونت زوجه، یا مثلا عتق. یعنی اگر مطلق العهد بگیریم این دائرهش خیلی وسیع می شود، هم عقود را شامل می شود که مشتمل بر ایجاب و قبول هستند، و هم ایگاعات را شامل می شود. ایشون برای این شاهد هم می آورد که در صحیحه ابن سنان بله به مطلق عهد تفسیر شده است. این یه معنا. یا بگویم که نه، مراد از عقد همون عقد مصطلح هست، اونو که عرفاً و لغتاً عقده. چه چیزی را عرفاً و لغتاً عقد میگوین؟ اونو که مشتمل بر ایجاب و قبول باشد. خب، وجوب وفا به عقد. شیخ یه مبنایی دارد دیگه، اگر یادتون باشه در رسائل همین را ملاحظه کردید در مورد احکام وضعیه. در اصول یه بحثی هست چه آیا احکام وضعیه مجعول به جهر مستقل هستن؟ مثل احکام تکلیفیه شارع همطور که وجوب را حرمت را قافله لاش کنده هی آچلی بالا نکنه، احکام تکلیفیه همطور که مجعول هستن به جهر مستقل، آیا احکام وضعیه هم این چنین هستن؟ احکام وضعیه مثل ملکیت، زوجیت، بله، سببیت، مانعیت، شرطیت، جزئیت، این احکام وضعی است. آیا اینا مجعول به جهر مستقل هستن یا نه؟ مبنای مرحوم شیخ هم در رسائل و هم در مکاسب این است که نه، احکام وضعی مجعول به جهر مستقل نیستن. احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی است. یعنی هر جا ما یه حکم وضعی داریم حتما یه حکم تکلیفی هم اونجا وجود دارد که منشأ این حکم وضعی است. مرحوم آخون در کفای تفصیل میدهن، چند گیس میکنن، بعضی ها میگن نه مجبور به جهر مستقل است، بعضی ها منتزع است. شیخ نظرش این است که نه، اینا منتزع هستن. خب اوفو بالعقود به چه چیزی دلالت میکنند؟ به نظر شیخ میفهمد که به وجوب وفا. وجوب وفا حکم تکلیفی است دیگه، واجب است وفا به هر عقدی. وفا به عقدی یعنی چه؟ یعنی طبق مقتضای آن ما واجب است عمل کنیم. مثلا وفا به مقتضای عقد نکاح، مقتضای عقد نکاح هم زوجیت است دیگه، واجب است ملتزم بشه. وفا به مقتضای بیع که ملکیت است، وفا به مقتضای طلاق که بینونت است. هر عقدی مقتضی مقتضایی دارد که ما باید به آن ملتزم بشیم. خب حالا بیع، در بیع، چون بحث ما فعلا در بیع است، وقتی که اوفو بالعقود میگوید به بله به تو و قبل تو که میان بایی و مشتری ایجاد شده است وفا به آن واجبه. یعنی چه وفا به آن واجبه؟ یعنی حرام است فروشنده بعد از آنی که این مبیع را فروخته بیاید در آن چیه تصرف کند. چون وجوب وفا چه میگوید؟ یعنی بایی اگر بخواهد به عقد بیع وفا کند، یعنی باید کتاب را بدهد به مشتری و هیچ تصرفی در آن نکند. اگر تصرف کند این میشود حرام. پس دلالت میکند اوفو بالعقود بر وجوب وفا که حکم تکلیفی است. فیستدل بالحکم تکلیفی علی الحکم الوضعی، با حکم تکلیفی استدلال میشود، یعنی با وجوب وفا و حرمت تصرف بایی در مبیع یا حرمت تصرف مشتری در سمن. بر چه چیزی استدلال می شود؟ بر حکم وضعی. حکم وضعی چیز؟ یعنی اگر فسخ کند، مثلا بایی بیاد فسخ کند، بله، بدون اینکه دیگری رضایت داشته باشد، این فاسد است. فساد فسخ از وجوب وفا به عقد انتزاع می شود. همون دیگه ها. خب فسخ فاسد است یعنی چه؟ یعنی عقد لازم است. چون عقد لازم نباشد چه فسخ فاسد نمی شود. عقد جایز را می توانم فسخ کنم. فساد فسخ اما معنای لزوم است. ما هم می خواستیم همین را اثبات کنیم دیگه، وجوب وفا به عقد را می خواستیم دلیل قرار بدهیم بر لزوم عقد.
استفاده کنیم، اینطوری استفاده کنیم منتظر باشه، ما
چه مطلق لحظه است؟ چرا اونجا هم میاد؟ اون به دلیل خارجی یه نهست دیگه، بلا خود عقد قاعده میخواهم تحصیل. ببینید تحصیص قاعده برای چیز؟ تحصیل قاعده برای این است ما هر جا شک کنیم بتونیم به آن مراجعه کنیم. خب حالا یه عقدی جایز بودنش مسلمه، مثلا فرض کنید هبه، یکی لازم بودنش مسلمه. این تأسیس قاعده برای این است که در موارد شک ما بتونیم به این تمسک کنیم برای اثبات چی؟ برای اثبات لزوم. مثلا آیا معاطات لازم هست یا نه؟ به اوفو بالعقود تمسک کنیم. عقود جایزه که جایز بودن اونها مفروغون عنه باشد، خب نمیشود که با اوفو بالعقود اون را لازم کرد. خب این نحوه استدلال، یعنی استدلال با اوفو بالعقود بر چه چیزی؟ بر لزوم، بله بر لزوم، بر اصالت لزوم فی العقود. حالا عقود یا خاص است یا عام است. یه مبنای دیگری از یه قائلی مرحوم علامه هلی باشد، ایشون گفته چه نه، وجوب وفا به عقد، آیه چه میگوید اوفو بالعقود به عقد وفا کنید، ببین چه عقد چه چیزی را اقتضا میکند. عقد لزوم را اقتضا کند به آن عمل کنید، عقد جواز را اقتضا کند به آن عمل کنید. یعنی چند نایشون گفته با این آیه نمیتوانی بل لزوم استدلال کنید. اوفو بالعقود، وفا به عقد معناش این است ما به مقتضای عقد ملتزم بشویم. مقتضای عقد لزوم باشد به آن ملتزم بشویم. مقتضای عقد جواز باشد به آن. مثلا هبه عقد است. مقتضی چه است؟ جواز هست دیگه. وفا به عقد هبه به چیست؟ وفا به عقد هبه این است به جوازش ملتزم بشویم دیگه. یعنی وفا و کل عقدم به حسبه. وفای هر عقدی باز اگر لازم باشد به لزوم ملتزم میشویم، جایز باشد به جواز ملتزم میشویم. خب این اون وقتی که تأسیس قاعده نمیشود اصالت اللزوم فی جمیع العقود.
بله مفروغ
نگرفته، همون لزومی که مقتضای عقد است به آن ملتزم بشوید، همون جوازی که مقتضای عقد است با آن چیه؟ ملتزم بشوید. ایشون فرمود که نه این درست نیست، این ضعیف است. لزوم و جواز از احکام شرعیه عقد است، از مقتضای عقد. ایشون گفته لزوم یا جواز مقتضای عقد است دیگه. مرحوم علامه هلی به اون مقتضا پایبند باشید. مرحوم شیخ فرمود نه، نه لزوم مقتضای عقد است نه جواز مقتضای عقد است. لزوم و جواز چی هست؟ از کجا آمدن؟ من احکام قبلا نخوندیم دیگه. لزوم جواز از احکام شرعیه است، یعنی با قطع نظر از حکم شارع لزومی نیست، جوازی نیست. بله ما به واسطه اوفو بالعقود که امروز خوندیم اثبات میکنیم که آیه شریفه یه حکم شرعی به نام لزوم را برای عقود اثبات میکند. پس این حرف که علامه فرمودند که لزوم و جواز مقتضا هست، عقد مقتضی لزوم و جواز است، ما باید ببینیم که مقتضا چیست با هم پایبند شد. ایشون جواب میدن که نه، عقد نه مقتضی لزوم است نه مقتضی جواز. فی نفسه ها، عقد فی نفسه با قطع نظر از اوفو بالعقود نه مقتضی لزوم است نه مقتضی جواز. این لزوم جواز حکم شرعیون که از طرف شارع آمده است. بله با قطع نظر از بله اوفو بالعقود اقتضایی نیست، با توجه به اوفو بالعقود این مقتضی چه هست؟ مقتضی لزوم است. یعنی حکم شرعیش همون لزوم است که ما میخواستیم این را اثبات کنیم. فی نفسه یعنی با قطع نظر از حکم شارع. اوفو بالعقود نباشد، خود عقد را شما در نظر بگیرید، این چه چیز را اقتضا میکند؟ بیع اقتضا میکند تملیک را، نکاح اقتضا میکند چیه؟ زوجیت را. خودش هم اطلاق دارد دیگه، هم اطلاق احوالی دارد، اطلاق ازمانی دارد، در همه حالات، در همه زمان ها. منتها این لزومش را از کجا استفاده میکند؟ از اون دلیل خارجی. یعنی با دلیل خارجی ما میاییم لزوم را اثبات میکنیم.
نه
دیگه، اون مجاز میشود دیگه. عبارت ظاهر عبارت این است ما یک تضیه. چه چیزی یک تضیه؟ عقد. یعنی خود عقد اون را اقتضا میکنه. شیخ همونجا انگوش میذارد دیگه، میگه شما میگه چه عقد اقتضا میکند لزوم جواز را؟ نه، عقل و خلیه و نفسه، یعنی با قطع نظر از حکم شارع، نه لزوم را اقتضا میکند نه جواز را. سوال: پس این لزوم جواز از کجا میاد؟ میگه از آسمان میاد، از احکام شرعی است دیگه، حکم شرعی است که شارع میاد اینجا. بله، اگر منظورش این است ما یک تضیح به سبب خارجیه، خب این همون حرف شیخ میشه، چون شیخ با نعم هازل معنا خودش این را گفته، به دلالت آیه این حکم شرعی است و لزوم را دلالت میکنه. پس اینم حرف مرحوم علامه هلی و جواب ایشون. حالا این دوتا مطلب را بخونیم، بعد مطلب سوم را عرض کنیم. شماره هفته بود. آیه
فمن قوله تعالى وجود الوجود دل على وجود الفائدة كل عقد، فالمراد بالعقد مطلق العقد كما فسر به في سنة اثنى سنة المروية في تفسير علي بن إبراهيم.
خب لزوم به معنای همون قاعده اکثر امومات به این دلالت می کند. یکی از اون امومات اوفو بر اگود است، وجوب وفا. اوفو صیغه امر است دیگه، افاده چه می کند؟ وجوب می کند. اگود هم جمع محلا و الفلام، باز دلالت بر اموم می کند، دلالت می کند بر وجوب وفا به کل عقده. وجوب وفا حکم تکلیفی است. و مراد از عقد بله چیز یا مطلق عهد است، هر تعهدی را شامل می شود، عهدهای تکوینی را هم شامل می شود. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان و ان بدونی هذا صراط مستقیم. اونم عهد است دیگه، عهدی که انسان در عالم زر با خدا بسته است، در عالم الست. یا مطلق عهد است که هم تکوینی را شامل می شود هم غیر تکوینی را. در غیر تکوینی هم طرفینی باشد، ایجاب و قبول داشته باشد، یا یک طرفی باشد، مثل همون ایگاعات. یعنی ایگاعات هم در دایره عقود بله گنجانده می شود. کما آیا مطلق عهد معنا شده است عقد با هم؟ میگه بله، کما فسر بهی، یا تفسیر شده عقد بهی به مطلق العهد در صحیح ابن سنان که در تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده است. یا این هست یا ما یسمى عقدن لغتن، یا هر چیزی که لغتن و عرفن را عقد میگوید. چه چیزی را عقد میگوین لغتن و عرفن؟ اون چه طرفینی باشد، ایجاب و قبول داشته باشد. دیگه در لغت و عرف طلاق را عقد نمیگوین، اون یک طرفی است دیگه، بعد قوامش به زوج هست. یا عتق را عقد نمیگوین چون از ایگاعات است. خب حالا نحوه دلالت را میخواهد بیان کند. ول مراد و
بل مراد به حضور بالبحام على امرو به ما اتضاب الارد نحوهی به حسب دلالت لفظیه نظیر الوفای به نظر و اباده للارد مثلا الى تمنید الارد مالون غیرهی و زبال امرو به ما احتضیر تمنید من ترتیب آثار ملکیت دوار در غیر لفظ عقلو من یدهی بی غیر نظام و بسر و تصرفیه کذالکه نگزون لمقتضا ذالک الارد و هو حرام.
مراد از وجوب وفا چه میگه وفا کنید یعنی چه؟ وفا کنید یعنی عمل کنید دیگه به آن چیزی که عقل اون را اقتضا میکند. نکاح زوجیت را اقتضا میکند پس با آن ملتزم بشوید. بیع ملکیت را اقتضا میکند با آن ملتزم بشوید. عمل به اون چیزی که عقل فی نفسه اون را اقتضا میکند به حسب دلالت لفظیه. یعنی به حسب دلالت لفظیه به چه چیزی دلالت میکنند؟ مثل وفا به نظر. در وفا به نظر در صیغه نظر میگن چه شما و صیغه را نگاه کنید. مثلا این نظر کرده روزه را. ببینید این لفظ چه چیزی را دلالت میکنند؟ روزه یک روز را، روزه یک ماه را، روزه یک سال را. بله به حسب دلالت لفظیه. فاذا دل العقد از زمانی که عقد دلالت کند بر تملیک عاقد ما له من غیره. این چه بیتو به حسب دلالت لفظیه به چه چیزی دلالت می کند بیتو؟ یعنی بر تملیک عاقد، عاقد مال خودش را تملیک نمی دوه به غیر خودش. بچه به این دلالت می کند، بیتو به این دلالت می کند. و ما باید به این عمل کنیم دیگه. یعنی چه؟ یعنی آثار ملکیت را بر آن بار کنیم. وجب العمل، واجب است عمل به اون چیزی که اون را اقتضا می کند تملیک. تملیک چه چیز را اقتضا می کند؟ از ترتیب آثار ملکیت ذالک الغیر لهو. ملکیت ذالک الغیر منظور از غیر چیز هم مشتری است دیگه. این چه عاقد مثلا بایه باشد میگه به تو کتابی، من کتابم را فروختم، واجب است عمل به ما یکتزیه تملیک. تملیک چه چیز را اقتضا میکند؟ من ترتیب آثار ملکیت ذالک الغیر، ملکیت اون غیر چه مشتری باشد، آثار ملکیت غیر مترتب بشود لهو برای اون مال، برای اون مال مترتب بشود. ملکیت مشتری بر آمان چه چیزی را اقتضا می کند؟ دیگه بایه بیگانه شد، اجنبی شد، نمی تواند در آمان تصرف بکند. فاخذه من یده، یعنی اخذ این مال، من یدهی یعنی از ید اون غیر، بدون رضایت او و تصرف در آن کذالک، یعنی بدون رضایت او، این نقض مقتضای اون عهد می شود و حرام خواهد بود. بچه من این کتاب را فروختم و این ملک مشتری شد. بچه ملک مشتری شد آثار ملکیت بر اون بار می شود دیگه. یکی از آثار ملکیت چیز؟ حرمت تصرف غیر در این ملک. بایه هم الان اجنبی شده است دیگه. وقتی چه بایه این را فروخت نسبت به این اجنبی شد و تصرفش حرام خواهد بود. تصرفش حرام است یعنی چه؟ یعنی نمیتواند هیچ گونه تصرفی در آن انجام بدهد و به معنای این است که عدم نفوذ فسخ او، دیگه فسخ نافذ نخواهد بود. این بیاد بگوید من فسخ کردم، خب این تأثیری ندارد. خب فسخ تأثیری ندارد یعنی چه؟ یعنی لزوم. بوینا
و ایزا هور من اطلاق الهایت تمیل ما یک کورون لگیزن به مضمون الاغل و منا التصرفات الواقع بعد فسخ المتصرف من دون رضای صاحب کان ها دا لازمن انتصاف یعنی به لزوم الاغل و عدم انتصاف به مجرد فسخ احد ایمان و يستدل بالحكم التكليفي على الركن الوازي يعني فساد الفسق من أحدهما في غير رزا الآخر وهو معنى المزمون
فهمت كيف إذا هرم بإطلاق الآية چون آیه گفتیم بله میگه باید به مقتضایش عمل کنید، عمل به مقتضا هم ترتیب چیه؟ آثار ملکیت هست. آثار ملکیت چیز اخذه من یده گفتیم حرام است، تصرف حرام است. فاذا حرم، پس وقتی چه حرام شد به اطلاق آیه، آیه اطلاق دارد دیگه، و فو بلگود یعنی فی جمیع الازمنه، فی جمیع الاحوال، هم اطلاق احوالی دارد و هم اطلاق ازمانی دارد. آیه میگوید تصرف غیر در تصرف شخص در ملک غیر حرام است در همه حالات، در همه حالات، چه قبل از فسخ چه بعد از فسخ. بعد از فسخ هم حرامه، چون فسخ یک جانبه است دیگه، بدون رضایت مشتری هست. فاذا حرم به اطلاق الآیه جمیع اون چیزی که نقض مضمون عقد است، این حرام شد. و منها از جمله اون چیزهایی که بله مقتضای مضمون عقد است، تصرفاتی است که واقع می شود بعد از فسخ متصرف من دون رضای صاحب، بدون چه صاحبش راضی باشد، بدون چه مشتری راضی باشد. می آید متصرف، مثلا بایه چه تصرف کرده بعد از عقد تصرف می کند، فسخ می کند عقد. این فسخ کردن یه نوع تصرف است دیگه، میاد اون را فسخ می کند، در آن تصرف انجام می ده. بدون رضایت و بیاد این کار را انجام بدهد، این نقض است، حرام است. میگه فاذا حرم به اطلاق آیه، این کانه جواب و نزاح است. پس زمانی که به اطلاق آیه حرام شد، همه اون تصرفاتی که نقض مضمون عقد محسوب می شود، کان هازا لازمن مساویان للزوم العقد، این لازم و مساوی برای لزوم عقد خواهد بود. این یعنی لزوم عقد دیگه. این چی میگیم حرام است یعنی چه؟ یعنی عقد لازم، چون اگر لازم نبود چه حرام نمی شد. این چی میگیم حرام است یعنی لازم هست. کان هازا لازمن مساویان للزوم العقد و عدم انفساخهی به مجرد فسخ. این معناش این است، یعنی به واسطه فسخ یکی از اینها این عقد انفساخ پیدا نمی کند. پس استدلال می شود با حکم تکلیفی برای حکم وضعی. حکم تکلیفی چه بود؟ وجوب الوفا برای حکم وضعی. حکم وضعی چیز فساد فسخ، این فسخ فاسد است. فساد فسخ یعنی چه؟ یعنی لزوم عقد. فسق فاسد باشد یعنی عقد چیه؟ لازم هست. یعنی فساد الفسق من احده ما، چه فسق من احده ما فاسد است بدون رضایت دیگر. چون با رضایت دیگری باشد چه میگویند؟ فسق کند با رضایت دیگری، اگاله میگویند دیگر. چون اگاله این است که بر عقد لازمه من این را فسق میکنم، ولی رضایت طرف مقابل هست، چه اگاله مستحب است دیگه، ولو عقد لازمه مستحب است چه انسان اجابت کند. منتها بدون رضایت او باشد این فسخ فاسد خواهد بود. فسخ فاسد است یعنی این معنای لزومه. پس اینا به یکدیگر پیوسته است. ببینید وجوب وفا به عقد، اوفو بالعقود دلالت میکرد بر وجوب وفا به عقد. وجوب وفا به عقد گفتیم چه چیزی را اقتضا میکند؟ حرمت تصرفات را، چون تصرفاتی که واقع میشود این نقض مضمون عقد است. اوفو بالعقود بر وجوب وفا، وجوب وفا چه چیزی را لازم گرفته؟ حرمت تصرفات، مثلا بایی را در اون مبی. حرمت تصرفات بایی در اون مبی یعنی چه؟ یعنی لزوم عقد. لزوم عقد ما بله مطلوب ما بود چه میخواستم اون را اثبات کنیم. فساد فسق چه همون به معنای لزوم عقد است. بلکه حکم گفل اصول چه معنایی نیست برای حکم وضعی، مجرونی که از حکم تکلیفی انتظام شود. این را حتما مراجعه کنید، چون همه جا به درد میخورد دیگه. مبنای مرحوم شه در رسائل چه حکم وضعی مجعور به جعل مستقل نیست، حکم وضعی جعلش جعل تبعی است، یعنی اولا و به ذات جعل به حکم تکلیفی میخورد، ثانیا و بالعرض حکم وضعی میگیم مجعور است. حکم وضعی را ما از کجا انتظام میکنیم؟ از حکم تکلیفی. اینجا همین چنین است دیگه. ما گفتیم اوفو بالعقود برای حکم تکلیفی دلالت کرد. از وجوب وفا چه چیز را انتظار کردیم؟ لزوم را، یا همون فساد فسخ را. حالا نظر بقیه آیون را هم ببینید، مثلا نظر مقایسه کنید نظریه مرحوم شیخ را با نظریه مرحوم آخوند. مرحوم آخوند تفصیل را قائل شده، ایشون میگه نه، به صورت مطلق نمیتوان بگویم که احکام وضعی منتظر از احکام تکلیفه. ما یک سلسله احکام وضعی داریم که اونها مجعول هستند به جعل مستقل.
ما ذکرنا زهر زهر و ماکیل من ان معنا وجوب الوفاء بالعقد الامر بما یقتضی من لزوم و جواز فلا یتم استدلال به على اللزوم حوزی و زهر ان لزوم و جواز من الاحکام شرعیت للعقد فلیسا من مقتضیات العقد فی نفسه مع قطع نظر
و من ما ذکرنا چه شد؟ همون لزوم شد دیگه. وجوب وفا گفتیم بر حکم وضعی دلالت می کند به نام لزوم. از ما ذکرنا ظاهر شد ضعف حرف مرحوم علامه حلی. علامه حلی گفته معنای وجوب وفا به عقد این است که ما عمل کنیم به ما یکتضیه. ببینید عقل چه چیزی را اقتضا می کند؟ با آن عمل کنیم، با آن پایبند بشویم. حالا عقل چه چیزی را اقتضا می کند؟ لزوم را به لزوم ملتزم بشویم، جواز را به جواز. مثلا عقد هبه، اوفو بالعقود هبه را هم شامل می شود. بله، وفا به عقد هبه به چیز؟ یعنی به جوازش ملتزم بشویم. هر چیزی که عقل را اقتضا می کند با آن ملتزم بشویم. خب اون وقت فلا یتم الاستدلال بهی، استدلال تمام نمی شود با وجوب وفا به عقد علل لزوم. با قطع نظر از چیز باید بینید هر عقدی یه اقتضایی دارد دیگه. هر عقدی مثلا بی ملکیت را اقتضا می کند، نکاح زوجیت را اقتضا می کند، با عقود تملیکی داریم و عقود غیر تملیکی داریم. باید ببینیم که عقد چه چیزی داره. شما با این لزوم را نمیتوانید درست کنید. لزوم بله و همچنین جواز باید این را احراز کنیم. آیا این مقتضی لزوم است یا مقتضی جواز؟ وجوب وفا به این است ما به همون جوازی که عقد اقتضا می کند با هم ملتزم بشویم. اوفو بالعقود در هبه چه میگوید؟ میگه به اون جواز ملتزم بشوید. در بی چه میگوید؟ میگه لزوم. و استدلال تمام نمیشود دیگه. ما چون میخواستیم با این چه چیز را اثبات کنیم؟ لزوم را در همه عقود. میگه نه، این لزوم را در همه عقود اثبات نمیکند. این لزوم درست کن نیست. اوفو بالعقود لزوم درست نمیکند. اوفو بالعقود میگه به مقتضای عقد باید پایبند باشی. مقتضا را ما باید چیه؟ از جا دیگر احراز کنیم. توضیح و ضعف این است که معلوم شیخ فرمود این چه میگویید؟ بله، به ما یکتضیه من لزوم و جواز، ما ملتزم بشویم به اون چیزی که عقد اون را اقتضا میکند از لزوم و جواز. اشتباه همینجاست. عقد نه لزوم را اقتضا می کند نه جواز را. گفتم دیگه لو خلیه و نفسه، عقد نه مقتضی لزوم هست نه مقتضی جواز. پس این لزوم و جواز از کجا میاد؟ از حکم شارع این بله وجود پیدا می کند. خود عقد اون را اقتضا نمی کند. او گود میدانه دیگه یه مقتضیاتی دارم با قطع نداره. مثلا بی از مقتضیات شرعی چی نیست، از مقتضیات عرفی است. در عرف بی چه چیزی را اقتضا میکند؟ ملکیت را. یا مثلا بله نکاح چه چیزی را اقتضا میکند؟ زوجیت. اما این لازم است یا جایز؟ این مربوط به عرف دیگه نیست، این مربوط به شرع است. شارع میگوید این لازم است یا جایز. اینکه از کجا احراز کنیم، چون عقود ایگاعات اینها مخترعات شرعی نیست، معاملات هستن مخترعات شرعی نیستن، عبادات مخترعات. بچه مخترعات شرعی نیستن، مخترعات خود عرف، خود اوگلاس، خود عرف. در عرف ببینیم که بی چه چیز را اقتضا میکنن، نکاح چه چیز را اقتضا میکنن. خب ملکیت را اقتضا میکند، نکاح زوجیت را، اما لزوم و جواز از احکام شرعیه برای عقد است و از مقتضیات خود عقد نیست با قطع نظر از حکم شارع. اما علامه هلی چه میگفت؟ علامه هلی میگفت لزوم و جواز را خود عقد اقتضا میکند. اوفو بلوگون میگوید به هم ملتزم بشوید. شیخ میگوید اشتباه همینجاست، خطا اینجاست. اصلا عقد نه لزوم را اقتضا می کند نه جواز را اقتضا می کند، زوجیت مطلق را اقتضا می کند، یا مثلا به ملکیت مطلق را اقتضا می کند. خصوصیتش دیگه از خود عقد استفاده نمی شود، از حکم شارع. این نعم استدراک است. نعم که ما لزوم را در عقد چه مطرح می کنیم به واسطه دلیل خارجی است، به واسطه همون عوف و بالعقود است، و الا خود عقد اون اقتضا نمی کنه. نه هم حاضر معنا که وجوب وفا به ما یک تضیح العقد فی نفسی باشد. عقد فی نفسی چه چیز را اقتضا می کرد؟ ملکیت را. وجوب وفا به آن به دلالت آیه حکم شرعی عقد می شود. چینم مساوی با چیز؟ مساوی با لزوم هست.
بعد از من ذالک مانش و من عدم تفکنه لبت شه دلالت الآیت علال لزوم من اعتراف به اصل دلالت مخابرت مشهور و هو ان المفهوم من الآیت عرفن حکمان تقریبی یوم و وضعی یوم و قد عرفت ان لیسل مستفاد من زائل الا حکم واحد و تقریبی یوم یستلزم حکمان وضعی یوم.
این نظریه سوم در معنای عفو. نظریه اول نظریه خود شیخ شد، وجوب وفا به عقد، گفتیم مساوی با چیه؟ لزوم است. نظریه دوم علامه هلی بود که این را رد کردن. میگه یه نظریه سومی هم اینجا هست که این هم از اون قبلی از عفو است. اون این است که بگوییم که آیه هم بر حکم تکلیفی دلالت میکند، هم بر حکم وضعی. شیخ چه گفت؟ فقط بر حکم تکلیفی دلالت می کند. بعضی ها گفتن هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی، یعنی اینا در عرض هم هستن. شیخ گفت نه، حکم وضعی در طول حکم تکلیفی و لازمه آن هست، مدلول التزامی است. اینا گفتن مدلول مطابقی است. اوفو بالعقود یعنی هم واجب است وفا کنید و هم فسق مثلا بایه فاسد است، فسق مشتری فاسد است. و از عفو من ذالک بله ما نشأ، اون چه ناشی شده از عدم تفتن و توجه به بچه دلالت آیه بر، که اینا توجه نداشتند که چگونه آیه بر لزوم دلالت می کند، یه حرفی را زدن چه اشتباه است. مل اعتراف به اصل دلالت، اصل دلالت را اعتراف می کنند متابعتنده مشهور، همونطور که مشهور گفتن آیه بر لزوم دلالت می کند، اینا هم گفتن آیه بر لزوم دلالت می کند، ولی چگونه؟ به صورت مدلول مطابقی. و هو ان المفهوم من الآیه عرفن حکمان تکلیفیون و وضعیون، هم حکم تکلیفی را دلالت می کند هم حکم وضعی را، یعنی اینا در عرض هم هستند. وقد عرفت که ان لیس المستفاد منها مستفاد از آیه نیست مگر حکم واحد تکلیفی یستلزم حکما وضعیا، حکم تکلیفی را دلالت میکند چه مستلزم حکم و مستلزم است یعنی چه؟ یعنی مدلول التزامی است نه مدلول مطابقی. این مدلول مطابقی از آیه بر حکم تکلیفی دلالت میکند. این را عرض کردم به رسائل نگاه کنی چگونه و چرا اصلا شیخ در احکام وضعیه اختصاص به اینجا هم ندارد، ها در همه احکام، در سببیت، در مانعیت، در شرطیت، جزئیت، در همه اونها ایشون میگوید که ما همه اینا را از کجا انتظام میکنیم؟ از احکام تکلیفی. چرا احکام وضعیه مجهول نیستن؟ چرا شیخ احکام وضعیه را مجهول به جهر مستقل نمیداند؟ برخلاف مرحوم آخوند چه در بعضی از احکام وضعیه این را پذیرفته. این یه سوالی است که مربوط به اصول است. بله در فکر ما از این خیلی استفاده میکنیم، در مکاسب من مخصوصا چه نیاز به بله مراجعه دارند. البته قسمتی از این را هم خونده اید. بله اگر یادتون باشه این را در بحث جزئیات و شرطیت قسمت ترم دوم در بحث براءت خونده شد. این یه سوالی است برای فردا، انشالله این را نگاه کنید. و یه سوالم حالا من نگفتم برای اینکه خودتون به حواشی مراجعه، این وجه از اف بودن این سومی چیز؟ چون سه نظر گفته شد دیگه، نظر شیخ در مفاد و وفو بلعگو، نظر مرحوم علامه هلی و این نظر سوم چه از اف هست، یعنی قبلی ضعیف هست، این از یعنی این از اون پایین تر است دیگه. نظر سومی از اون دومی چیه؟ پایین تر. این وجه از عفیت چیست؟ چرا آیه نمیتواند همزمان هم حکم تکلیفی را دلالت کند هم حکم؟ ایشون اینجا دلیل نیاورد دیگه. ایشون گفتن آیه حکم را دلالت میکند، آیه دو تا حکم را دلالت نمیکند. اگر بگم دو تا حکم را دلالت میکند، این از اف هست، این از اف هست، یعنی از اون قبلی هم ضعیف تره. وچه از افیت چیست؟
در قبلی تلالت مطابقی تطمامشته.
خب چه اشکالی دارد؟ بگم به دو تا حکم دلالت میکنه. مشکلش چیست؟ بگم چه آیه هر دو را همزمان دلالت میکنه.
معاملات فرمودین
از
مجبولات
شارعی
نیست بخاطر
اون درسته، این از افیت به خاطر چیست؟
مبنای دمیه.
حالا نگاه کنید دیگه، نگاه کنید فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.